بسم الله الرحمن الرحیم.
جالبه که اون شب ازدواج، هدیه‌ای که حضرت فاطمه به امیرالمؤمنین داد شعر بود. ایشون گفتن که من چند بیت شعر راجع به شما سرودم و این شعرها رو به شما هدیه میکنم. شعرهایی در مدح علی سرود فاطمه و هدیه شب ازدواج که فاطمه شعر، چند بیت شعر به علی تقدیم کرد. و وقت برای که یک جمله دیگه بگم، به خاطر اینکه مقام معنوی و معرفتی فاطمه معلوم بشه، وقتی حضرت فاطمه پیامبر از دنیا رفتن و اون وضعیت ایشون خب به هم ریخت کاملا نظر روحی و جسمی، و یه وقت اونجا داره که فاطمه علی رو خواست، به علی گفت که این من این روایت تا ندیده بودم، اگه هر کس میگفت واقعا باور نمی‌کردم. باز شأن فاطمه اینجا معلوم میشه چقدر بالاست. ایشون گفتن که به ما کان و ما هو کائن و ما لم یکن الا یوم القیامه، یعنی فاطمه به علی گفت که علی جان بیا نزدیک تا با خبرت کنم از آنچه بود و نبود و خواهد بود تا قیامت. خیلی چیزی که به علی کسی حرفو بزنه، علی خودش منشأ و مظهر علمه. علی کسی که پیغمبر گفت انا مدینه تل علم و علیون بابها، من شهر علمم درش علی است. یعنی هرچی از علوم الهی، علوم گذشته و آینده میخواید از علی بپرسید. وقت فاطمه به علی میگه بیاد چیزایی بهت بگم که راجع به گذشته و آینده است. این نشون میده که چیزایی بوده که فاطمه میدانسته و علی نمیدانسته و فاطمه به علی خبر داده. بعد از جمله خبرهایی هم که ایشون داد فرمودن که یا ابوالحسن، پدرم به من گفت که اولین کسی که به او ملحق خواهد شد و به زودی ملحق خواهد شد من خواهم بود. بعد اونجا چهره علی گرفته میشه. حالا علی که اصلا مرگ و زندگی براش مساویه، ولی خب تعلق خاطرش به فاطمه و احترامش برای فاطمه. بعد اونجا فاطمه میگه از تو میخوام قولی بگیرم. فاصبر لامر الله ورذ بقضائه، ما به زودی از هم جدا خواهیم شد. از تو میخواهم که برای خدا و در برابر امر الهی صابر باشی و صبر کنی و از پا در نیایی، و از تو میخواهم که راضی باشی به قضاء الهی. و با وجود این علی، با وجودی که فاطمه وصیت هم کرده نتونست، یعنی شما میدونید علی کسیه که تمام جهان بهش تکیه کرده، وقت علی به فاطمه تکیه کرده. اونجا وقتی که حضرت توی مسجد بود آمدن خبر فضه خبر داد که فاطمه گفتن من دراز میکشم، اگه دیگه بلند نشدم دیگه برید به علی خبر بدید. آمدن خبر دادن مسجد، میگه تو همین فاصله کوتاه ایشون چندین بار دستشو به دیوار گرفت و تا از تو مسجد بیاد بیرون و بیاد این بغل تو همسایه تو خونه، چندین بار دستشو به دیوار گرفت و ایستاد. و اون دفاع بزرگ فاطمه از علی که در دوره‌ای که علی وظیفه خودش رو میدونه سکوت، فاطمه گفت وظیفه تو سکوته و وظیفه من فریاد زدنه. اونجا آمد و سخنرانی عجیب رو ایشون کرد تو مسجد النبی که یک چند تا عبارتش اینه، خطاب به مسلمونا گفت که کسی که حالا میدونه فاطمه از خردسالی از کودکی شاهد کتک خوردن باباش بوده، شاهد بعدها شهادت‌های هر بار شوهرش تو جنگ‌ها، چون علی تو هر جنگی بارها شهید انگار می‌شد و برمی‌گشت. و بعد از مرگ پدر اون مسائل آمد سخنرانی کرد به مردم، گفت شما در رفاه و عیش بودید و امنیت و خوشی، منتظر بودید تا مگر اوضاع علیه ما شود و ما از پا درآییم. گوش به زنگ بودید که در درگیری که ما کی شکست می‌خوریم، در درگیری‌ها و جهادها می‌گریختید و همواره میل به عقب نشینی داشتید. شما اینجوری بودین با ما تو صف جهاد اسلام، و امروز جنازه پیامبر را روی دست ما گذاشتید و دنبال دنیایتان رفتید. فمججتم ما وعیتم و دسعتم الذی تسوقتم، همه آن چرا آموخته بودید به زمین گذاشتید، زیر پا گذاشتید، و همه آن که به گوارایی خورده بودید بالا آوردید. اما بدانید که اگر همه هر کس که بر زمین است همه بشریت هم کافر شوند، خداوند بی نیاز است و همچنان ستوده. شما ضرر میکنید نه دین. اینا روایت مهم، این روایت رو هم سید مرتضی تو شافی آورده، هم سید ابن طاووس در طرائف آورده، هم شیخ صدوق در معانی الاخبار آوردن، مرحوم طبرسی در احتجاج آوردن، بزرگان همه این روایت رو نقل کردن. ببین من چون میخوام فرهنگ حاکم بر جهان رو در واقع نقدش بکنم، از فرهنگ اسلام در باب زن دفاع بکنم، برای اینکه این بحث ما لحن تعصب‌آمیز و متعصبانه به خودش نگیره، میخوام اول از نقد خودمون شروع کنم. ماها زنمون و مردمون همون مذهبیامون که ماها باشیم مثلا موقع تست زدن دینمونو بلدیم، ولی موقع زندگی و به خصوص تو تصمیم گیری ها و مناسباتمون ما خودمون نمیدونیم به چی معتقدیم. واقعا خیلی همون نمیدونیم که فرق زندگی کافرانه و زندگی مسلمانانه، یعنی فرق واقعی اسلام و کفر غیر از لغلقه زبان و ظواهر، تو واقعا تو زندگی فرق این دو نوع زندگی چیه. خب تو جوامع مسلمان، حالا نمیگم اسلامی، جوامع مسلمان اهانت ها و ظلم های زیادی در حق همه و از جمله در حق زن شده و میشود که اینا جزء محرمات اسلام اصلا، ولی مسلمانان نمیدونن اینا جزء محرماته. ظلم هایی که عادی شده و توجیه مذهبی پیدا کرده، گاهی به نام دینم ممکنه انجام بشه. خانواده های ما با خانواده اسلامی خیلی فاصله داره، این هممون تعارف رو بذاریم کنار. البته در این حال باید بگیم ها، ما باید بگیم اینا رو، ولی عمل نمی کنیم، ولی باید بگیم، چون بالاخره باید بگیم تا یه وقتی عمل کنیم دیگه. یه جمله‌ای دارن حضرت فاطمه که اینم بگم که میخوان روابط زن و مرد رو در واقع بر این اساس اصلاح بشه. ایشون یه بار توی جامعه به مردها گفتند، خطاب به مردها این صحبت رو کردن، بهشون فرمودن که خیارکم الینکم مناکبتن و اکرمکم لنسائکم، به مردانی که اهل نماز و جهاد و روزه بودن، آدمای مؤمنی بودن، حضرت فاطمه به اونا گفتن که اینا کافی نیست، نوع رفتارتون با همسرانتون هم مهمه پیش خداوند. فرمودن خیارکم اکرمکم لنسائکم، بهترین شما کسانی هستند که با زنانشون خوب باشند. اینم جمله مهمیه که از حضرت زهرا نقل شده و خب نیست. البته متقابلا توصیه های زیادی به زنان شده که با مردها با شوهرانشون، و توصیه های به مردان که با همسرانشون. هر دو نوع این توصیه ها در بسیاری از خانواده های ما رعایت نمیشه. منتها راه حل در اسلامی کردن خانواده هاست، اسلامی تر کردن، در اسلامی تر شدن خانواده هاست، نه در غربی شدنش یا غربی تر شدنش. وقت اونجوری مشکل صد برابر میشه با اون راه، چون غرب خودش از این لحاظ تو منجلابه، از این لحاظ، من نمیخوام بگم از همه لحاظ ها، از این لحاظ تو منجلابه، مشکل داره. یعنی زن غربی به عقیده من مظلوم ترین زن دنیاست، زن غربی، چون احساس کاذب آزادی میکنه، احساس کاذب شخصیت میکنه، در حالی که بزرگترین توهین ها و جسارت ها و تحقیر ها در حقش صورت گرفته. تکنولوژی و ثروت و رفاه اینا مشکلات ابزاری رو حل میکنن، ولی مشکلات انسانی رو حل نمیکنن. با این چیزا مشکلات حل نمیشه، گاهی تشدید هم میشه. حتی میخوام این تعبیر رو به کار ببرم که چون های بحث تکنولوژی و اینا ارزشش به جای خود، رفاه و علم و اینا همه ارزش داره، جزو ارزش‌های اسلامی هم هست، منتها ارزش‌های ذاتی نیست، ارزش‌های هدف نیست، ولی به عنوان وسیله کاملا محترمه و دعوت شده به اینها. ولی اینو بدونین، مشکل اصلی بشر مشکل استفاده از تکنولوژی یا علاق نیست، مشکل اصلیش این نیست، مشکل اصلی مشکل خریت خود بشره، مشکلی که از علاق استفاده کنیم یا نه. و یعنی وقتی آدما مثل علاقا زندگی بکنن، روابطشون با هم اینجوری باشه، وقت تکنولوژی مشکلشون حل نمیکنه، مشکل ممکنه زیادتر هم بکنه. و مشکل یا مشکل فرهنگی در سطح جهان یک کابوسه که در هر دهه داره از دهه قبل وحشتناکتر شده. حتی یک روز اگر یه روزی همه روابط هم ماشینی و اتوماتیک بشن، باز روابط انسانی غیر اتوماتیکه. روابط انسانی که نمیتونه ماشینی و اتوماتیک بشه، هر جا شده شکست خورده، باز شعور و اخلاق و عاطفه و عقل باید دخالت کنه. اینا دیگه جایگزین ندارن، هیچ کامپیوتر و ماشینی جایگزین شعور و اخلاق و عاطفه و عقل آدم که نمیشه، که چون خود اونا محصول عقل آدمن، اونا یکی از نتایج عقل آدمن، جایگزین حقیقتا جایگزین عقل نمیتونن بشن، وسیلن اونا، نه وسیله گردان، اونا بازیچن نه بازی گردان، بازیگردان خود انسانه. پس مشکل فرهنگی انسان باید حل شه. منتها من معتقدم جوامع غیر اسلامی تقصیرشون خیلی کمتره از ما، برای که اونها معلمان خوبی نداشتن. اما ما و شما گرچه شاگردان خوبی نباشیم، ولی معلمان خوبی داریم، معلمان بزرگی داریم. شما با دو تا همین از همین جملاتی که از حضرت فاطمه من نقل کردم میشه یک فرهنگ، یک تمدن ساخت تمدنی از نوع دیگر و یک فرهنگ متعالی تر و یک جامعه و خانواده راحت تر، یک جامعه انسانی تر، با همین دو سه تا جمله‌ای که من نقل کردم. واقعا نمیشه به نظر شما اگه همین دو سه تا جمله ایشون دستور روز دنیا قرار بگیره، اینا زندگی بشر رو زیر رو نمیکنه؟ اصلا تمدن و فرهنگ مسیری دیگه ای نمیره؟ خود ما وضعیتمون عوض نمیشه؟ مشکلاتمون یک دهم نمیشه؟ ما نباید نقشه اونا رو دنبال بکنیم، نباید آلت بشیم، ما باید نقشه خودمون رو دوباره پیدا کنیم و عاقلانه دنبال کنیم. نسخه های اینا هم خیلی از این نظریه پردازی های که اینا به اسم نظریات بدیع مهم داره ترجمه میشه واقعا درست نیست، غلطه و جوابشو پس داده الان در خود اون جوامع. یه عده حالا باز نسخه های پاره شده رو دوباره دارن وصله میکنن به هم، میچسبونن اینجا، میخوان به اجرا بگذارن. در فرهنگ حاکم بر دنیا که سبقه مادی و غربی پیدا کرده در همه جای دنیا و در بخشی از جامعه خودمونم هم، رابطه های انسانی بسیار ضعیف شده و میشه. تضعیف عاطفه و احساس مسئولیت روابط زن و مرد رو فقط به رابطه جنسی فروکاسته و اونم اونجایی که به نفعشونه، و رابطه فرزند با والدین هم تحت تأثیر این وضعیت از حالت انسانی خارج میشه. یعنی بچه فرزند میگه پدرم نوکرمه و به درد پول دادن که میخوره، مادرم هم همین کارو تو خونه میکنه. یعنی رابطه فرزند با پدر و مادر اینجوری میشه. متقابلا از اون طرف والدین دیگه حوصله بچه داری و احساس مسئولیت نسبت به فرزند دیگه نخواهند داشت و ندارند، خیال میکنن یک کار بی ارزش و زائدیه، یا اصلا چون توش منافع شخصی نمیبرن رهاش میکنن. به اصطلاح اصالت لذتی، اصالت راحتی اند. شما فکر میکنید چرا جوامع ثروتمندتر، مرفهتر و غربیتر الان جوامع پیر شدن؟ سن متوسطشون کاملا پیره. برای چی؟ برای که حاضر نیستن بچه به دنیا بیارن و بچه بزرگ کنن، مسئولیت سختیاشو حاضر نیستن بپذیرن، چون دنبال اصالت لذتن. لذا الان میدونین اینجوریه، چندین دولت اروپایی رو اعلام کردن که اینا گفتن به جایزه میدیم، سوبسید میدیم که بچه بیارین، سوبسید میدیم، جایزه میدیم به زن و شوهری که چون حوصله ندارن اینا حاضر باشن فقط 5 سال همدیگر رو تحمل کنن، طلاق نگیرن. گفت اعلام کردن رسما به خانواده هایی که فقط 5 سال زن و مردی که حاضر باشن همدیگر رو تحمل کنن و طلاق نگیرند، با هم زندگی بکنن، جدا نشن و سخت جنین هم نکنن و بعد از 1-2 سال فرزندی به دنیا بیارن، ما جایزه میدیم. حتی حاضرین بچه‌تون رو سر 3-4 سالگی دولت تحویل بگیره، ببره به یتیمخونه‌ها و پرورشگاه‌های دولتی، هر وقت هم خواستین بچه بازی کنین، با بچه‌هاتون بازی کنین، بیاین بگیرین ببرینشون، مثلا یک بخندین، شوخیاتون بکنین، باز بیارین اینجا ما بهشون میرسیم. اینقدر حاضر شدن پوان بدن برای که زن و مردی که با هم ازدواج میکنن فقط 5 سال با هم همدیگر رو تحمل کنن، از هم جدا نشن و حاضرشن یه بچه بیارن و بچه رو به تا سن 3 سالگی برسونن. وقتی روابط غیر انسانی است، شما نگاه فاطمه زهرا رو ببین، نگاه از فاطمه رو ببین به مسئله شوهر، به نگاهش به شوهرش، نگاهش به فرزندانش، نگاهش به زندگی. و در این حال این زن یه زنی نیست که تو خونش فقط باشه، تو خونه به تمام وظایفش عمل میکنه، در این حال یک مثل یک ماده شیر میغره و فضای سیاسی رو تو تاریخ عوض میکنه. تا همین الان شما، ما چرا نمیدونیم قبر فاطمه کجاست؟ برای چی نمیدونیم؟ یک حادثه سیاسی بوده، برای که فاطمه یک زن سیاسی بود تو عرصه سیاست و اجتماع و جهاد و همه. تو جنگ احد داره که وقتی مسلمان شکست خوردن فرار کردن و خبر آمد پیامبر شهید شده، که تمام این مردان رزمنده شمشیر به دست در رفتن آمدن عقب، فاطمه با 2-3 تا خانوم حرکت کرد به سمت خط مقدم جبهه. اینا تو جنگ احد، تو روایت جنگ احد آمده و رسید به بالای یه ارتفاعی که پایینش شهدا و مجروحین افتاده بودن. از بعضی از بزرگان اصحاب پرسید که پیامبر کجاست؟ نگفت پدرم کجاست، گفت پیامبر کجاست. یعنی من فقط به دلایل عاطفی نیامدم، رهبر این حرکت عظیمه، پیامبر کجاست؟ گفتن پیامبر شهید شده. گفت پیامبر شهید شده و شما اینجا، این بالای کوه کجا افتاده؟ گفتن او پایین اونجا داره که فاطمه و 2-3 تا زن آمدن از کوه پایین به سمت جایی که هیچ کس نمی‌رفت و اونجا آمد دید پیامبر مجروح شدن با چند نفر، با علی و با زبیر و با ابو دجانه که شهید شد و اینا، 4-5 نفر دور پیغمبر موندن. آمد علی جلوتر بود، آمد چیز کرد، علی گفت که برو به پدرت برس. فاطمه آمد بالا سر پیغمبر، بعد مسلمان آمدن و پیغمبر رو بردن بالا و که اونجا شروع کردشون به پرستاری و بستن زخم های پیغمبر و شستن دندان ها و صورت شکسته پیغمبر رو. در این حال این همه جا اینجوری است. حالا تو این فرهنگ میگن که اینقدر احساس مسئولیت نیست. من نمیخوام بگم، ببینید من دقت کنید، نمیگم زنای نمیدونم غربی همه فاسدن، همه فاحشه ان، همه هیچ کدوم به بچه‌هاشون نمیرسن، هیچ کدوم انسان نیستن، معذرت میخوام. و زنایی که تو جامعه ما هن همه متعهدن، همه با عفتن، همه مسئولن، همه آگاهن، همه با ادبن. من این حرفا رو نمیزنم چون این حرفا نه عاقلانه است نه منصفانه است. من اونها رو نمیخوام با خودمون مقایسه بکنم یا دیگران رو. من دارم میگم ببینید اسلام چه مکتبی است و چی میخواد و چی تربیت میکنه اگه بهش عمل کنیم، و لیبرالیسم و فرنگای سرمایه‌داری و فرنگ غرب و فرنگای دیگه که تو دنیا هست اینا چی تربیت میکنن، یعنی چی میخوان از انسان. والله من نمیخوام بگم تمام زنان ایرانی یا همه زنایی که تو شناسنامه‌شون نوشته مسلمان، اینا واقعا زنان از همه جهت مثل فاطمه اند، و زنانی که تو دخترها و زنانی که توی کشورهای دیگه به دنیا میان چون جای دیگه به دنیا اومدن همشون فاسدن، همشون بی‌دین. اینجوری نیست، اولا تقصیر اونا نیست که اونجا به دنیا اومدن، بسیار تو همون جوامع هم زنان شرافتمند، زنان سالم اخلاقی وجود داره، متأ دستشون از فاطمه کوتاهه، فاطمه ندارن، الگو ندارن بیچاره ها. همون مقداری که بهشون گفتن بعضیشون دارن عمل میکنن، متأ خب در اقلیتن، در اقلیتن. فضای حاکم اونا رو مسخره میکنه. من یه وقت در یکی از سفرهایی که داشتم توی سفری دیدم که توی یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا که شبکه گفتگوهای آزاد بود، یه شوی فرهنگی بود. معذرت میخوام اینا رو میگم، ولی بدونیم دنیا چه خبره و چه فرهنگ‌هایی ترویج میشه. بحث زنای با محارم بود و این کثافت‌ها این رو آورده بودن تلویزیونی کرده بودن. بچه به دنیا آمده بود، بچه رو آورده بودن جلوی دوربین، بعد بحث میکردن که این که کشیشا میگن زنای با محارم عیب داره، چه عیبی داره بچه بی خوشگلی و توپل مپلی؟ یعنی وقتی شرف و انسانیت و ابتدایی ترین مسائل وجدانی دیگه زیر پا گذاشته میشه. بعد دختر خانم بلند شد اعتراض کرد، گفت من با اصل تشکیل جلسه با همچین موضوعی مخالفم، برای که شما یک کاری که حیوانی ترین کارا رو آوردید دارید علنی میکنید و میخواد توجیهش بکنید. یا سر مسئله پورنو و به اصطلاح همین چیزای سکس و برهنه کردن زن که اونجا به نام آزادی زن مطرحه. شما میدونید یکی از جرمایی که مسلمونا به عنوان حقوق بشر مطرحن، چند تا جرمه که همش توی اعلامیه‌های هر سال حقوق بشر و آمریکا و اینا میاد. یکیش اینه که چرا حجاب، یکیش اینه که چرا روابط جنسی زنا. الان برای ترکیه اتحادیه اروپا یه شرطی گذاشته که این قانون رو باید حذف کنی، یکی از شرطامون تا بذاریم بیای تو اتحادیه اروپا. اونم من نمیدونم با چه با هر ذلتی مثل که دلشون میخواد برن اتحادیه اروپا چی گیرشون میاد من نمیدونم. یکی از شرطایی که اتحادیه اروپا براشون گذاشته اینه که شما تو یکی از قوانینتون دارید که زن شوهردار نمیتونه با مرد دیگه ای رابطه داشته باشه، این ضد آزادی زنه. یه جایی تو این دو تا خانم بلند شد تو شو فرنگی اعتراض کرد، گفت من مخالفم با این فیلم ها یا مجله های اینجوری که هست. شما الان میدونید توی اینترنت آماری که همین دو سه هفته پیش دادن بیشترین استفاده های مسائل سکسه. حالا یه همچی امکان بزرگی به وجود آمده تو دنیا که میتونن ازش چقدر استفاده های بزرگ علمی تربیتی بکنن. بزرگترین استفاده ای که ازش داره میشه دیدن بدن های برهنه زناست. این رشد بشره، بشر مترقی، بشر جدید. خب اینا چه جدیدیه؟ مگر عربای جاهلی قبل از اسلام هم همین بود؟ جوامع ابتدایی قبیله‌ای هم همینجوری بودن؟ این کدومش بشر جدید؟ این بشر جدید چه فرق داره با بشر قدیم که دور از انبیا بودن و باشن؟ یه آمار دیگه ای دادن که اونجا توی آمار، یعنی آمار بارها میدن و دادن، تازه این آمار رسمیه، میگه در اکثر، حالا اسم حدود اونجا تو اون جدولی که من دیدم تو یک از سایت های معتبر من دیدم اینو، میگه که اسم حدود 12 تا 15 تا کشور اروپای غربی و اروپای شرقی اخیراً و امریکا رو میاره، میگه در این کشورها از 35% تا 75% بچه‌ها حرامزادند و پدر خودشون رو نمی‌شناسن خیلی هاشون، که پدرشون کیه. بعد تازه اینا اونایی هن که اون میگه که از هفت خان تولد و سقط جنین و از همینا گذشتن، چون الان سقط جنین هم جزو چیزایی که بحث حقوق زن، حالا نه سخت جنین به خاطر بیماری ها و که جان مادر در خطر باشه، اینا که خب نه، اینا رو اسلام هم در شرایط اجازه میده. سخت جنین از بابی که با مردای مختلف میرن رابطه، زن و مرد رابطه آزاد، بعد بچه متولد میشه، این نمیخواد بچه که چیز کنه و زحمت بچه داری و هم یه همچین بچه که باباش معلوم نیست کیه. وقت سخت جنین مطرح شد به عنوان مدافعین حقوق زن، در رأس فهرست حقوق زن هر سال یکی از چیزایی که میخوان بحث حق سخت جنینه. البته همه مدافعین حقوق زن نه، حالا مدافعین حقوق زن هم داریم در غرب که من بعضیاشون هم دیدم در جلساتی که بسیار به اصطلاح انجیو های مذهبی هند، یعنی انجیلی هند، فمینیست های انجیلی فرق میکنن با فمینیست های لیبرالی و مادی. اتفاقا اونا طرفدار خانواده هند، بعضی از همینات مخالف با پخش فیلم های فاسد هند، حتی تظاهرات کردن، منتها صداشون به جایی نمیرسه بیچاره ها. این تفکیک خانواده و حقوق خانواده از دین نتیجهش همین انحلال حقوق و وظایف جنسی و انهدام اخلاق جنسی است و تفکیک روابط جنسی از اخلاق و حذف عدالت، معنویت و حکمت از عرصه مناسبات زن و مرد. مناسبات زن و مرد هم که میگیم فقط مناسبات جنسی نیست، مناسبات جنسی یکیشه که اونم اسلام محترم میدونه، چیز شیطانی نمیدونه، اونم اسلام به رسمیت شناخته و لذا پیغمبر فرمود که هر کس ازدواج کند نصف دینش را، نصف ایمانش رو به دست آورده. اسلام با مناسبات جنسی یا لذائذ حلال جنسی، لذائذ جنسی مخالف نیست، دعوت کرده، اصلا دعوت کرده به این مسئله. توصیه های خیلی دقیق و عجیب غریب داریم تو اسلام که خیلی هاشو تو محافل عمومی اصلا نمیشه گفت، البته تو عرف ما الان نیست، ولی در زمان پیامبر، پیامبر اینا رو تو گفت، چون اینا هم جزء مسائل انسانیه، جزء نیازهای آدم هاست، مثل نیاز به غذا و مثل نیاز به تفریح و اینا که ما تو روایت داریم که برای تفریح، برای کار، برای عبادت، برای نماز، برای همه چی وقت بگذارید، حتی برای تفریح و از جمله برای مسائل و نیازهای جنسی. منتها اسلام نیازهای جنسی رو تقسیم میکنه به انسانی و غیر انسانی، مشروع و نامشروع، درست و نادرست، اخلاقی و غیر اخلاقی، عادلانه و غیر عادلانه. والا مخالفتی با این نداره، با مسئله این روشنه. در درجه اول زن و مرد، زن و شوهر در درجه اول دو تا انسانن، قبل از اینکه زن باشن یا مرد باشن دو تا انسانن، روابط انسانی با هم دارن، روابط عاطفی داشته باشن، رابطه عقلی، رابطه معنوی و اخلاقی و رابطه رفاقت، دوستی زن و شوهر با هم، اینا همش مهمه. البته مسئله جنسیت و رابطه و نیاز جنسی هم بسیار مهمه و اونم یه حق دو طرف است، یک واقعیت و ضرورت و اسلام کاملا ازش دفاع کرده. اسلام همونطور که راجع به روابط جنسی خارج از خانواده به شدت حساسیت منفی داره، میگه زن تو خیابون عطر نزنه، آرایش نکنه، تو چشم مرد نامحرم نگاه نکنه، روابطش با مردان دیگر رو به حد اقل برسونه. از اون طرف درست عکس این توصیه ها در داخل خانواده میشه به زن، تو خیابون نازک صحبت نکنه، نمیدونم چی نکنه، هر کاری که ممکنه تحریک بکنه و وسوسه بکنه مردی رو تو خیابون، تو تاکسی، تو دانشگاه، تو کلاس ازش پرهیز کنه. در این حال دقیقاً عکس همه این توصیه ها به زن شده در مورد روابط داخل خانش با شوهرش، دقیقاً عکس همه اینا. خب از اسلام تفکیک کرده، گفته زن بیرون از خانه انسانه، مرد بیرون از خانه انسانه. تو خونه برای همدیگه مرد و زن باشین، مذکر و مؤنث تو خونه باشین، نه تو خیابون، نه تو دانشگاه، نه تو پارک، نه تو پارلمان، نه تو، ولی زن همه جا میتونه بیاد حاضر بشه. من به شما بگم اگه کسی تاریخ قبل از اسلام رو با بعد از اسلام مقایسه بکنه، خواهد دید که اولین دینی که زن رو به عرصه سیاست و اجتماع و اقتصاد آورد اسلام بود. برای اولین بار اسلام برای زن حق مالکیت اقتصادی قرار داد. اولین بار اسلام بود که گفت زن میتونه حتی مستقل از شوهر و پدرش تجارت بکنه، کار اقتصادی بکنه و مالکیت اقتصادی داشته باشه، مستقل از پدر و شوهرش. اولین بار اسلام برای زن حق ارث قرار داد. اولین بار اسلام یا برید بخونید، کسایی نمیدونن خیلی اینا رو، اسلام به زن حق استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال هویتی، همه چیز داد. در این حال گفت که خانه و خانواده رو ترک نکن، چون به ضرر خودته. رابطه عفاف و حیا و حجاب خودت رو پاره، این مرز رو برندار از بین خودت و مردهای دیگه، برای که در درجه اول به ضرر خودت توست، کرامت تو پامال میشه. اسلام گفت زن در همه عرصه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی حق داره حضور پیدا کنه. اصلا وظایف دینی مال زن و مال زن و مرد هر دوشه، مردان زنانه نیست. امر به معروف نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی حق و بلکه وظیفه دخالت در همه چیز. چون امر به معروف نهی از منکر شامل نظارت، یعنی نظارت و انتقاد و اعتراض. معنیش اینی مگه نیست؟ امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی تشویق ارزش‌ها و کارهای درست و نقد و اعتراض و نفی و موضع گیری علیه کارهای و ضد ارزش. در چه حوزه‌ای؟ در همه حوزه‌ها، حکومت، سیاست، اقتصاد، حقوق اجتماعی، تو همه عرصه ها. قرآن چی میفرماد؟ قرآن مگه نمیگه المؤمنین و المؤمنات، زنان و مردان همشون ولایت دارند بر همدیگه، در این که همه همدیگه رو امر به معروف و نهی از منکر بکنن. میشه کسی مگه فقط تو خونه باشه و امر به معروف و نهی از منکر کنه؟ این معنیش اینه که حضور اجتماعی و سیاسی زن کاملا در اسلام تشریع شده و به عنوان یک تکلیف شرعی. اما این معنیش این نیستش که کار خانه و همسرداری و بچه داری اینا تغییر بشه، یا بگه خب دیگه اگه قرار شد من فعالیت سیاسی اجتماعی بکنم دیگه خونه چیه، فرزند چیه، شوهر چیه، حجاب چیه. نه، در این حال رابطه مرد و زن روایت از حضرت فاطمه داریم که فرمود به همه زنان و دختران سفارش کرد و به مردها، که روابط اجتماعی در حد ضرورت، در حدی که واقعا یه مشکلی رو از جامعه یا از خودتون حل بکنه. روابط رو عادی نکنید، توی چشم هم دیگه نگاه کردن، هی با هم شوخی کردن، خندیدن، اینا رو عادی نکنید. اینا آثار داره. فکر میکنین آثار نداره، اینا آثار داره، منتها اثرش همون روز معلوم نمیشه، گاهی با فاصله. این طلاق ها زیاد میشه، نمیدونم هر شبت که دعوا ها تو خونه ها بین زن و شوهر زیاد میشه، حتی کیو بی احترامی به هم زیاد میشه، طلاق های سرد که با هم زندگی میکنن ولی در واقع مثل طلاقه، اینا چرا زیاد میشه؟ برای که مسائل اخلاقی که اسلام میگه، مسائل حقوقی که اسلام میگه رعایت نمیکنیم، برای که نمیدونیم، برای که هیچ کدوم نمیدونن چه وظایفی در برابر دیگری دارن و چه حقوقی دارن. خب اینا وقتی رعایت نشه نتیجهش همین چیزاست. و بعد جنایت ها، جرم ها، قتل ها، مواد مخدر. بسیاری از کسایی که سراغ ماده مخدر میرن، نه همشون البته، بعضیشون فاسد و عیاش و اینا، بعضیشون هم ضعیفن. شما خیلی از برید ببینید بسیاری از آمار جرم ها، جنایت ها، قتل، مواد مخدر، دزدی، جنایت مال کسایی که خانواده درست و گرمی ندارن. یعنی خونه هایی که پدر و مادر و بچه ها دور هم میشینن، میخندن، صحبت میکنن، با هم گرمن، رابطه عاطفی دارن، از توی خونه ها کمتر اینجور مسائل پیش میاد. روابط انسانی گرم وقتی باشه، یعنی به اخلاق اسلامی و احکام اسلامی اگه عمل بشه. البته من نمیخوام بگم هر جا که گرفتار این مسائل معنیش اینه که خانوادهش خرابه، نه، گاهی هم خانواده خوبه، طرف از توی خانواده خوبم آدمای لجن بیرون میان و به عکس، عکسش هم هست. گاهی بعضی هستن گلن که تو پهن رویدن، یعنی از توی خانواده لجن آدمای بسیار با شرف بیرون میان. اینا رو ما هر دوشو دیدیم. اینم یک نکته که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. تو این فرهنگ اصالت با لذت جنسی است. در اسلام لذت جنسی به رسمیت شناخته شده، بلکه به ضرورت شناخته شده، بسیار مهمه، جزو نیازها و حقوق هم زن هم مرده، ولی اصالت داده نشده به لذت جنسی. اصالت راحت و اصالت لذت نیست. پیغمبرش همین دینی که پیغمبرش میگه هر کس ازدواج نکند از من نیست. حالا اونایی که میتونن، اگه کسی به دلایلی مشکلی داره یا نشده حالا ازدواج نتونسته، اونا معذورن، عیبی ندارن. اینا معنیش اینه که فکر نکنن مسلمون نیستن. حالا هر کس که به هر دلیلی ازدواج نتونسته بکنه، چه پسر چه دختر، یا ازدواجش شکست خورده، این دلیل بر اون نیست که اون مسلمون نیست. نه، میخواد بگه که ازدواج یعنی که بالاخره یک بخشش هم نیازهای جنسی است، اینا ضد معنویت نیست. آخه تو فرنگای قبلی میگفتن اگه کسی میخواد معنوی، تو فرنگ مسیحی مثلا کلیسا که عملم چون عملی هم نبود بهش نه عمل کردن نمیشد بهش عمل بکنن، اونا میگفتن که آقا عیسی، هر شبت که عیسی مسیح کی شد و فسر خدا و فلان اینها، ما حقیقتا اگه کسی بخواد حقیقتا در خدمت خدا باشد دیگه ازدواج نباید بکنه، ما با معنویت با خداوند ازدواج میکنیم، ازدواج معنوی. ما غریزه جنسیمون رو سرکوب میکنیم برای خدا و برای رشد معنوی. میرفتن تو قاره ها، چون پیغمبر گفت عرفان در مکتب من جهاده. واقعا میخواید سختی بکشید در راه خدا، برید جهاد کنید، برید با دشمنان اسلام بجنگید، برید در خدمت مردم، در خدمت به مردم و خلق زحمت بکشید، زجر بکشید. اینا ریاضت حقیقت، ریاضت مثبت، نه اینکه سیخ از تو گوشش بکنه، از چشمش در بیاره، نمیدونم کارهای عجیب غریب، خودسوزی بکنه، برن تو آب. الان هستن فرقه های به اصطلاح عرفانی، چند وقت پیش تلویزیون نشون دادن، رفتن تو قطب یک فرقه عرفانی هوای سر تو قطب لخت می‌رفتن تو آب یخ که خدا ازشون به خداوند نزدیک بشن. یک فرقه ژاپنی رفته بودن تو تونل‌های زیرزمینی مترو تو ژاپن گازهای سمی پخش کرده بودن، تقریبا 700 خوردی آدمو کشتن. بعد گرفتنشون گفتن که ما برای که فناء فی الله بشه، اینا زودتر به خدا برسن، بهشون خدمت کردیم. خب اینا عرفانای انحرافی قلابی شیطانی، اینا عرفان نیست که، عرفان عرفان فاطمه است و از این قبیل زیاد. یا یه گروهی بودن در امریکا، فرقه‌ای بودن چند سال قبل، 7 8 سال پیش، حدود 200 نفر یک شب همه با هم خودکشی کردن و به نامه ای نوشتن به یادگار که ما به دلایل عرفانی کاری کردیم و برای که به مسیح ملحق بشیم. تو فرهنگ اسلام این نیست. این که پیغمبر میگه اگه کسی ازدواج نکنه از من نیست، منظور اینه که نخیر، نیازهای طبیعی، نیاز به تفریح، نیاز به ازدواج، اینا منافاتی نداره با معنویت. البته باید تعادل باشه و کنترل بشه. اینا میخوان ما رو به عصر حجر برگردونن از لحاظ انسانی، برگردونن به دوره جوامع پیغمبر ندیده یا پیغمبران رو فراموش کرده. و پشت این ماشین عظیم تبلیغاتی هیچ فکر انسانی و رحمانی وجود نداره. این برنارد لوئیس یک مستشرق غربی است مشهور، خودش بعضی هم اسلام شناسش هم میدونن. ایشون صریحا نوشت که اگه بخوایم اسلام رو، اونایی که میخوان اسلام رو شکست بدن، اینو دقت کنید خواهش میکنم، راهش دو تا چیزه. میگه باید در دو حوزه کار کنن، یکی حوزه زنان، یکی ترویج سکولاریسم و لیبرالیسم در دانشگاه‌ها، آموزش پرورش و در ذهن و زبان مسئولین دولتیشون و بین نخبگان. در حوزه زنان دو تا توصیه میکنه، میگه باید دو تا مفهوم اصلی وجود داره، اگه این دو تا مفهوم شکسته بشه خبری از اسلام دیگه نخواهد بود و الا با حمله نظامی و جنگ و بمباران و اینا اسلام نمیشه از بین برد. یکی در هم شکستن دژ حجاب، یکی در هم شکستن اسطوره خانواده، یعنی تعهد زن و مرد به خانواده. میگه اگه این دو تا چیزو بشکنیم، هر دوشم در واقع میشه باز زن دیگه. البته اسلام توی شریعت مدل خاصی از حجاب رو واجب نکرده، اینو بدونیم، اسلام حجاب خواسته، اما اینکه این مدل باید باشه اینو واجب نکرده. ولی در این حال این حجاب برتره، اونایی که دارن حفظ بکنن. به خصوص من به اون خانواده ها و دختران این رو عرض میکنم که حالا اینها مثلا به خاطر که از چادر یا از حجابای خاصی سختشونه، یه مرتبه میگن یا حجاب برتر یا هیچی. نه بابا، این وسط صد نوع دیگه هم هست، صد نوع مدل دیگه هم وجود داره که میشه سراغ اونها هم رفت. حجابای ساده تر، آسان تر، ولی در این حال حجاب شرعی باشه. اونجا با میگه که باید این دوتا مورد به اصطلاح تعیین تکلیف بشه تا زنها آزاد بشن. و بعد میگه اگه زنها تغییر بکنن تو جوامع اسلامی، زنها غربی بشن، کل کشورها، این کشور در عرض کمتر از یکی دو دهه زیر و رو خواهد شد. و راستم میگه، اتفاقا راست میگه، واقعا هر جامعه زنانش عوض بشن اون جامعه به سرعت عوض میشه. زنان تصمیم گیره اصلی هستن، گفت مردا صداشون کلفتر هست، نعره میکشن، اما در واقع تصمیم گیر اصلی بالاخره تو خونه ها، لااقل در خانواده های ایرانی معمولا زنان. تو خانواده های ایرانی اتفاقا زن سالاری معمولا تو اکثر خانواده ها، با اینکه مردها تو خونه داد میزنن، نعرهشون میکشن، ولی آخرش اون کاری میشه که خانوماشون میخوان. این حرف درسته اتفاقا، یعنی اگر زنان تغییر کنن کل جامعه تغییر میکنه و فرهنگ جامعه رو، واقعا من معتقدم زنان در فرهنگ سازی جامعه بیشتر از مردان موثرن، ولو که به طور رسمی و ظاهری رسانه‌ها و بعضی مسئولیت اینا دست مردا باشه، ولی زنا هستن که، چون بخش اصلی جامعه تو خانواده است و خانواده در واقع در سلطه کامل زنه. سلطه مدیریت اقتصادی دست زن ممکنه نباشه، اما مدیریت حقیقی خانواده دست مادره. حالا به هر صورت اینا ببینید، حرفایی هم که گاهی نمیخواستن بزنن عاقبت زدن و میزنن. این پروژه احمق کردن ما رو تعقیب میکنم. قرائت‌های آنارشیستی، قرائت‌های لیبرالیستی از دین ترویج میشه تا زن مسلمان از کرامت اسلامی و از شخصیت مستقل انسانی خودش به ذلت کشیده بشه. و حرفایی هم که یه عده مترجم گاهی اینجا میزنن حتی پاک نویس شده حرفای اونا نیست، بلکه لای زباله‌دانی و چرک نویسای قرن 17 و 18 و 19 اروپا میرن بعضی آقایون اونجا میگردن، کاغذای مچاله شده و اون طرحهای اولیه ای که باعث انحطاطهای امروزی برای زن در دنیا شده در میارن ازش رونویسی میکنن به اسم حرفای مدرن. یعنی آدم اینا رو که میبینه اینجور آدم ها رو واقعا به تناسخ معتقد میشه که واقعا روح مرده های درجه دو سه اروپا از قبرستان اندیشه و بایگانی مکاتب تاریخ گذشته تو جسم اینا حلول کرده. این یک لحظه مهم نیست از تاریخ ما، باید ما پاسخگوی فردای جامعه و نسلهای بعدی باشیم. کسانی هم با ممکنه با حسن نیت از سر جهل این حرفا رو دکلمه بکنن، به اینا هم عرض میکنیم که یک تجدید وضوعی بفرمایید. البته من از اون طرفم بگم بحث غربی نشیم اینا یک جانبه، این حرفا رو زدن کافی نیست. از اون طرف باید کسانی که مسئول عرضه یک مدل‌های اسلامی زندگی که عاقلانه باشند و عملی باشند و ضد رشد جامعه و ضد رشد زن نباشند، باید خب اینا هم عرضه بشه. نمیشه بگیم آقا مثلا هی بحث حجاب و اینا بکنیم بعد فرض بفرمایید که حالا اینا رو خانوما در جریان هستن و من شنیدم این بحث رو که میگه آقا حتی روسری، مثلا میخوایم روسری بگیری، روسری های بزرگ مناسب تو بازار گاهی نیست، روسری های کوچیک هست. مانتوهایی که میگین نپوشین زیاد و ارزان، مانتوهایی که میگین راحت تره نیست، گرونه. چادر که بخوایم بخریم پارچش اینقدر گرانه و در اختیار نیست، ولی اون لباسای اونجوری خیلی ارزان راحت به مدل های مختلف هست. خب اینا هم باید اصلاح کرد، نمیشه دستور داد همش، بخشنامه صادر کرد و موعظه نمیشه. کارهای عمل ما باید ضد موعظه هایی که میکنن نباشه. و باز عرض میکنم نمیخوام بگم زنان از غرب، نمیخوام یه چیزی بسازم که هرچی، نه خیر، در غرب، در شرق، در خود غربم ارزش‌های انسانی زیادی وجود داره، منشأ دینی و مسیحی داره، بخشیش حتی منشأ اسلامی داره. شما در غرب، در شرق، از چین و خاور دور تا قاره امریکا، تو اروپا، تو آسیا، تو آفریقا زنان و مردان بسیار با شرف پیدا میکنید، مسلمان و غیر مسلمان که بیشتر مستضعف فکری‌ان، آدمای بدی نیستن. بسیاریشون من با اینا برخورد کردم که بعد از اینکه نیم ساعت با اینا صحبت میکنید و منطقی صحبت میکنید و میگید که آقا ما چی میگیم، اسلام چی رو میگه، اینا بارها من دیدم تو جلسه گریه کردن با اینکه مسلمان نیستن، اصلا این چیزی قبول نه و بدبین حتی، ولی اش تو ششماش جمع شده که اینها ارزشایی که شما این ارزشایی که دارید میگید، اینا ارزشایی که هر انسان منصفی قبول داره. انسانهای پاک در دنیا زیادن. من معتقدم که همین زمینه برای اینه که وقتی حضرت بیان احتیاج به جنگ تو دنیا خیلی نیست. اصلا حضرت با مردم، با ملت‌ها که نمی جنگن، با این قدرت‌های فاسد آدمکش مسلط بر دنیا که این همه جنایت و جنگ را انداختن، با اینا می جنگن. والا ملت‌های دنیا به سرعت همین که صدای حق رو بشنون تسلیم میشن، قبول میکنن. همین جملات که من حضرت فاطمه الان خوندم، واقعا شما فکر میکنید این جمله‌ها در جای دیگه دنیا اینا شنونده و خریدار نداره؟ هر جای دنیا که ما بگیم آقا الگوهای ما یه همچین زنایی هم، فاطمه است، زینب است، حضرت معصومه است. حضرت معصومه هم جالب، اولا ایشون میدونید ایشون هم سنشون در همین حدود سن حضرت فاطمه بوده، یعنی یک زن جوانی بودن از دنیا رفتن و در حالی که داشتن از مدینه میامدن ملحق بشن به حضرت رضا در خراسان، بین راه در ساوه حمله مسلحانه شده به گروه اینا و 27 8 نفر از همراهان حضرت معصومه شهید شدن تو نبرد. و حضرت معصومه حالا یا جراحت جسمی یا جراحت روحی، صدمه سنگین روحی، و اونجا حالشون خراب میشه و بعد میفرمان که نزدیک اینجا جایی به نام قم هست. گفتن بله، گفتن منو ببرید اونجا. و شما ببینید تمام این برکاتی که یکیش انقلاب ماست که امروز بین المللی شده و دنیا رو به هم ریخته، اوضاعش رو، از کجا شروع شد؟ از حوضه قم. حوضه قم کجا تشکیل شد؟ حوضه قم یه حلقه بود دور نگین حضرت معصومه، منشأ این برکات تاریخی شده. من معتقدم هر چی که از اینها و از خانم های دیگری که در تاریخ اسلام زنان بزرگی بود تربیت شدن و کارهای بزرگی کردن، و زنانی که تو دوره انقلاب خود ما دیدیم که چه زنای بزرگی بودن، به هر جای دنیا بگید، به بودایی، به مسیحی، به هر کس تو دنیا، به آدمای بی دین، ولی یک کمی انصاف داشته باشن، به احترام این زنان از جا بلند میشن، به احترام اینا کلاهشون رو برمی‌دارن. منتها دنیا سانسوره، سانسور کامله. هی میگن تک صدایی تک صدایی، خود اینا بر دنیا تک صدایی حاکم کردن، نمیذارن این حرفا رو کسی. من تجربه که خودم دارم، هر جا تو صحبت از اینا گفتم در برابرش اینا خضوع کردن یا اشک ریختن یا کف زدن، برای یه حدیث، برای یک روایت، برای یه جمله‌ای که از اینا نقل میشه براشون. و زمینه تو دنیا خیلی وجود داره. یه مسئله دیگه که حالا بعدش دیگه روایت رو براتون بخونم، چند تا روایتم بخونم عرضم رو ختم بکنم. جلسه هم آزاده در زم، هر کس از دوستان، چون می‌خواستم این نتیجه رو بگیرم، این نتیجه ایست که از این حرفا میخوام بگیرم. در فرهنگ غرب، باز میگم منظورم همه غربی ها نیست، هم محدودیت ایدئولوژیک هم موانع ساختاری در برابر زن بود و زن برای خروج از خانه و برای گرفتن حق خودش و برای ورود به عرصه عمومی، عرصه علم و سیاست و اقتصاد، بهایی که مجبور بود به پردازه این بود که باید لباسش رو میکند و حجاب رو ترک میکرد و تا بتونه بیاد تو عرصه عمومی و حقش رو بگیره. مثلا چون این مسئله بی‌حجابی هم شما بدونید در خود غرب هم این مال همین چند دهه اخیره. یعنی شما، من توی یک نمایشگاهی در یکی از کشورهای اروپایی و در یک نمایشگاهی در خود امریکا، مثلا شاید 10 سال قبل 7 سال قبل، من دیدم نمایشگاهی رو که عکس یه موزه تاریخ بود که موزه مردم شناسی، همین خانمایی که در اروپا و در امریکا بودن مثلا تا 90 سال پیش کاملا پوشیده بودن، اصلا زن برهنه تو خیابون نمی آمده. یعنی لباسهایی کاملا از گردن به پایین کاملا پوشیده و لباسهای غیر چسبنده و رو سرشون هم یه کلاهی، یه روسری، چیزی، ولو به طور کاملا اصلا مسئله بی‌حجابی و برهنگی و عریان شدن و این مسائل سکس و این چیزایی که حالا عادی شده به وقیح‌ترین وجهش، اینا مربوط به همین عمدش، خیلی هاش مربوط به همین 70 80 سال اخیره و به خصوص از جنگ جهانی دوم به بعد که مسئله اباحی‌گری و نسبی‌گرایی و ایدئولوژی‌های مادی به جای دین و سکولاریسم بیشتر اوریانتر خودش نشون داد، جنایت و خشونت و شهوترانی و بعدم ایدئولوژی‌های بشری، مارکسیسم، لیبرالیسم، فاشیسم، همه به بن‌بست رسیدن. اینا رسیدن به پوچگری، پوچیگری، به نیهیلیسم. پس آقا اصلا هیچی نیست، اگه وحی نیست، اخلاقی نیست، عقل نسبی است، مشکوکه. ایدئولوژی‌های بشری هم که همه یه جوری تو زرد از آب درآمدن، پس اصلا ما به چی باید مقید بشیم؟ به هیچی، فقط اصالت لذت. والا تا 90 سال پیش تا 100 سال پیش در خود غرب هم زنا اینجوری نبودن. اینا جنایتایی بود که تو همین قرن 20 به خصوص اوج گرفت، البته ریشه هاش از قرن‌های قبل تری شروع شده بود. زن مجبور شد اونجا شرافت و حیا رو کنار بگذاره تا بتونه بیا تو جامعه. اما اسلام درست به عکس میگه، زن بدون تنزل از منزلت انسانیش، با حفظ کرامت زنانگیش، میتونه در عرصه‌های دیگه بیاد، عرصه‌هایی که به نفع خودش و به نفع جامعه است، میتونه با رعایت شرایط اخلاقی شرکت بکنه. ببینید یه چیزی، این خانه‌داری که گاهی مسخره میکنن، دیدم من تو مقاله‌های تو غرب میگن، تو اینجا هم بعضی از روشنفکرنماها میگن، میگن که خانه‌داری رو میخوان تحقیر کنن. خب اینو دقت کنید، این جمله رو میگن که خانه‌داری یعنی کلفتی مجانی، از اون طرفم باز یه عده دیگه از اون برمی میشن که مگه مرد نوکر زنشه که بره بیرون کار بکنه؟ نوکر مجانی؟ خب اگه زن و مرد به هم دیگه بخواد اینجوری نگاه کنم، این رابطه انسانی باقی میمونه؟ درسته. ببینید اسلام از نظر فقهی و قانونی، اینو گوش کنید، اسلام از نظر فقهی و قانونی هیچ کاری رو بر زن واجب نکرده و این خیلی افتخاره، مترقی ترین قانونه، هیچ جای دنیا اینجوری نبوده. فقه اسلامی اینو میگه، میگه زن هیچ وظیفه‌ای برای انجام کار خارج از خانه یا داخل خانه حتی نداره. وظیفه نداره یعنی وظیفه قانونی نداره ها، نه وظیفه اخلاقی نداره. اسلام میگه وظیفه تأمین اقتصاد خانواده و زن به عهده مرده، وظیفه‌ش هم هست. اسلام وقتی میگه نفقه واجبه بر مرد، معنیش اینه که مرد نمیتونه بر زنش منت بگذاره که من دارم مخارج تو رو میدم، تو باید بدی، منت نمیتونه، اصلا حق نداره منت. چون واجب شرعیه. اسلام نفقه رو بر مرد واجب کرده و گفته که زن رو مجبوره به کار نمیتونید بکنید از نظر قانونی. یعنی راه هر نوع استثمار مادی و اقتصادی و کار اجباری از زن رو اسلام بسته، برای که زن چون از لحاظ قوای بدنی از مرد ضعیف‌تره بهش ستم نشه. این افتخار آمیزترین حقوق، من یه جای عرض کردم فمینیستی ترین قانون قوانین فقه اسلامه. حالا فمینیستی به مفهوم درستش، نه به مفهوم انحرافی غلطش، یعنی زنگراترین و بیشترین طرفداری از زن. یه حقوق محدودی به عهده زنه که زن امانتدار شوهرش باشه، نمیدونم نیازهای زناشوهری هر شبت چی بکنه، و مردم از اون طرف تامین اقتصادی بکنه. منتها فراتر از اونم یه بحثی، اون نمیتونه بگه تو نوکر من، اون میگه تو هم فلانی، اون میگه تو باید این کارو بکنی، اون میگه تو هم باید این کارو بکنی. اینجوری نیست. از لحاظ اخلاقی هر دو تقسیم کار میکنن و با هم کار میکنن، چون همه زندگی با قانون اداره نمیشه. کسی نمیتونه بگه خب قانون که از من کاری نخواسته. بله، قانون اسلام روایت تو فقه ما میگه زن حتی برای شیر دادن به بچه‌شم میتونه به شوهرش بگه که من نمیخوام شیر بدم، فقط به شرط چی میدم که به من پول بدی، حق و زحمه بدی. اسلام اینو میگه. یعنی اینقدر حمایت تحت الحمایه، اصلا یه خطی دور زن کشیده قرآن و سنت اسلام، از هر طرف مراقبت کرده که به زن ستم نشه، ولی از اون طرف وظایفی به عهده زن گذاشته. ممکنه این وظایف قانونی نباشه ولی اخلاقیه و به نفع خود زنه و به نفع خود مرده. گاهی من دیدم توی برنامه‌های خانواده، یک شبی نشسته بودن تو خونه، تلویزیون داشت پخش میکرد، این زن و شوهرایی که با هم دعوا میکنن، طلاق میگیرن، میشینن صحبت میکنن. یکی از دعواهاشون یه شبی که من گوش کردم این بود، میگفت شما سر چی دارین طلاق میگیرید؟ خانومه میگفت شوهرم به من میگه صبح باید برای من صبحانه بیاری من بخورم بعد برم سر کارم. میگه خب چرا نمیاری؟ میگه مگه من نوکرشم؟ بعد به من میگه تو وظیفته. بعد به مرده میگفت تو چرا چیز میکنی؟ یعنی سر یک صبحانه که نیاوردن میخوای طلاق بگیری؟ میگه آخه من صبح تا شب میرم بیرون کار میکنم، حمالی، بدبختی، زحمت میکشم، میگم اینقدر حق ندارم یه صبحانه جلوی من صبح بذاره؟ خم تو خوابیده تا من از خونه برم بیرون؟ اینقدر حق ندارم پاشه مثلا فلان سر این چیزا آمده بودن طلاق بگیرم تو دادگاه؟ یعنی اینقدر وحشی میشیم ماها گاهی وقتی که از این مفاهیم فاصله میگیریم. ما خیال میکنیم زندگی با قانون اداره میشه، زندگی با اخلاق و انسانیت و محبت اداره میشه، نه با قانون. قانون یه طوریه که وقتی خانواده دیگه داره به هم میپاشه، قانون دخالت میکنه و دادگاه و پلیس و اینا، ولی همه زندگی که اینجوری نیست. حالا تو اون خانواده یه ارزش مهمیه، اصلا توی فلسفه، تو بحثای فلسفه حکمت یه بحثی داشتن به نام تدبیر منزل. تدبیر منزل یعنی مهندسی خانه، مدیریت خانه. تو حکمت عملی به اصطلاح، تو حوزه حکمت عملی سه تا چیزو میارن: یکی اخلاق عملیه، یکی تدبیر منزله، یکم سیاست مدن. سیاست مدن یعنی همین فلسفه سیاسی، یعنی اداره جامعه، حکومت. یعنی سه تا مسئله رو تو حکمت تو فلسفه کنار هم می آوردن، نه حتی از قبل این بحث ها مطرح بود. خانه‌داری، اداره خانواده و اقتصاد خانواده و مدیریت خانه که یه بخش مهمش به عهده زن قرار میگیره، در کنار فلسفه سیاسی و حکومت در عرض او قرار میگیره و در عرض مسئله اخلاق اینقدر اهمیت داره. و توی بحث‌های خود غرب هم این مطرح بود به نام به اصطلاح مدیریت خانه، هوم انجینیرینگ، یعنی مهندسی خانه، یه چیز بسیار مطرحی بود. آمدن شروع کردن به مسخره کردن این. تولد بچه رو که یک مادری بچه به دنیا میاره و اصلا زندگی بشر به اون مبدی، خیلی چیز عجیبیه. بدن انسان از بدن زن ساخته شده، از بدن مادرش. همه انسان ها، زن و مرد، بدنشون از بدن مادرش، مادر ساخته از بدن زن، یعنی همه چیز از زنه به این معنا. بعد اونجا آمد اسم گذاشتن بچه به دنیا آوردن، اسمش گذاشتن جوجه کشی. جوجه کشی کنن. خب بعد همینا برداشتن زن رو از خونه و خانواده بیرون کشیدن به عنوان که تو مگه ماشین جوجه کشی؟ بردنش کجا؟ بردنش به فاحشه خونه ها، بردنش به کارگاه های نساجی، کارگر ارزانه، چون زنا کمتر اهل پرخاش و دعوای حقوق، کمتر هم زور بازو دارن، طبیعتا حقوقشون هم کمتر بوده تو بازار اقتصاد که می آمدن. می گفتن آقا کارگر ارزان، زن کارگر ارزان، اولا دعوا نمیکنه، اهل پرخاش و درگیری و اینا نیست. اونا او تعبیری که اونا اینه که میگم اینه تعبیرشون تو غرب، یعنی تو بحثاشون میگفتن زن خل استفاده های مختلفی میشه ازش کرد، توی فقط یک مانع وجود داره، اون مانع خانواده است، حمایت شوهرشه. چه کار کنیم که زن از درون این دژ بیرون بکشه بدون حمایت شوهر؟ راهش اینه که از با شعار آزادی زن و نمیدونم حقوق زن و اینا مطرح بکنیم. بعد سوء استفاده های جنسی، یعنی وقتی زن از خونه آمد بیرون گفتن تو جوجه کشی نباید بکنی، آوردنش بیرون برای تو فاحشه خانه ها کشوندنش و کارگر ارزان قیمت تو کارخونه ها، و بعد یا فاحشه خونه هایی که برای همون کارگرها و برای ارباباشون و سرکارگرهاشون و سرمایه‌دارا، همه چیز در خدمت نظام سرمایه‌داری نوکیسه. اونجا دیگه نمیگفتن جوجه کشی و فلان، بعد بحث سخت جنین رو مطرح کردن. این خیلی جالبه، شما بفهمین حقوق بشر غربی یه نوع خاصش، نه همشون، کجاها از کجاها بعضیاش آب میخوره، چجوری آمیخته شده فرهنگ لیبرال به سرمایه‌داری و این جاده صاف کنه تئوری که برای نظام سرمایه‌داری فاسد. بعد گفتن که آقا یکی از حقوق مهم زن حق بچه نیاوردن و حق پشت کردن به خانواده است، یکی دیگه از حقوق مهم میشم که اخیراً بهش پی بردیم حق سخت جنینه. چرا؟ برای که این زن شد کالای جنسی دیگه، زن آمد برهنش کردن به اسم آزادی، از از دژ خانواده بیرونش آوردن، بعد شد عروسک، عروسک جنسی. بعد گفتن خب این باید سخت جنینم بکنه، ولی که نمیشه این همه بچه پس بندازه که. حق سخت جنین بعد به عنوان یکی از حقوق اینا، بفهمیم چجوری به ترتیب مطرح شد. بر اساس ایدئولوژی لیبرال شهروندان به شکل فرد مطرح میشن، اصالت فرد، اونم فرد انتزاعی. بعد اون نوع فمینیست های لیبرالی هم که مطرح شدن، طبعا بر جدایی زنان از مردان متمرکز شدن، جدایی علایق و منافع و حقوق زن از علایق و منافع و حقوق مرد. بحث های مرتبه زنان مردانه شد، دقت میکنید؟ شما میدونید این تعبیر رو که زن جنس دومه کی گفته اولین بار؟ شما در کل متون اسلام یک بار این کلمه رو نمیبینید، یک بار کلمه‌ای که شبیهی باشه هیچ جا نمیبینید. درسته که بعضی حقوق و وظایف زن و مرد با هم فرق میکنه، یه جاهایی اتفاقا مرد درجه دو میشه، یه جایی زن، درجه بندی اصلا نیست، یعنی یه جاهایی که استعداد و قوا و توان زن بیشتره از مرد در بعضی کارها، یه جایی استعداد و قوای مرد بیشتره، و در این جایی که با هم دیگه تفاوت دارن، خب وقتی که تفاوت حقیقی وجود داره و طبیعی، تفاوت حقوقی هم به وجود میاد. البته اسلام در حالا درصد من نمیخوام بگم، ولی واقعا در بیش از 90-95% اخلاق و احکام و معارف زن و مرد، زنان مردانه نکرده هیچی رو. اون جاهایی که مسئله انسانی است، زنان مردانه نیست، اسلام تقسیم جنسی یا تفکیک جنسیتی نکرده. و از جمله در اصل مسئله کرامت انسان، کرامت انسان به چیه؟ کرامت انسان نه به زنانگی نه به مردانگی، کرامت انسان به چیه؟ قرآن صریح میگه که لقد کرمنا بنی آدم، ما به همه بشریت و فرزندان آدم، دختر و پسر، زن و مرد کرامت دادیم. این کرامت عام، کرامت خاصم میگه اکرمکم عند الله اتقاکم، ارزش به تقواست، نه به زن بودن نه به مرد بودن. از اون طرف روایت داره از پیغمبر که پیغمبر فرمود که ما اکرم النساء الا الکریم یا الا کریم و ما اهانهن الا لئیم، کسی به زنان اهانت نمی کند الا لئیم و پست باشد، و کسی زنان را اکرام و احترام نمی کند الا که خودش اهل کرامت باشه. و این جمله پیغمبره، توهین به زن رو این پستی و احترام به زنان رو این اکرامت می دونه. پس ما تقسیم جنسیتی نداریم، مسائل زنان مردانه نمیشن، اما در چند درصد از مسائل که واقعا تفاوت‌های واقعی بین زن و مرد وجود داره، خب یه در یه حوزه‌هایی، در یه حوزه‌هایی خانوما زور بازوش مثلا از مرد کمتره، بعد اسلام بیاد بگه که من به این چیزا کار ندارم، یا فرض بفرمایید زنان که بچه به دنیا میارن به طور متوسط دیگه، زن مثلا یک فرزند میخواد به دنیا بیاره، دقت میکنید از دوران آبستنی تا دورانی که مدتی بچه سر بتونه چیشه 2-3 سال میگذره، مگه نیست اینجوری؟ خب زن اگه قرار باشه برای تولد هر بچه 3 سال در حداقل 3 سال درگیر بچه باشه، بعد فرض زور بازوش و روحیه به اصطلاح ستیزجویی و خشونت و اینا که اصلا ابزار لازمه برای هم کار تو بازار و اقتصاد، هم برای جنگ، هم برای این چیزا، خب اینجا اسلام بگه که ما این حرفا رو نمیدونیم، بالاخره شما وظایفتون یکیه، این خدمت به زنه؟ یعنی اگه اسلام مثلا بگه که مرد و زن برن با هم رقابت اقتصادی بکنن، خب مرد بگه که خیلی خب من مسئولیت اقتصاد زن رو ندارم، خیلی خب آزاد، یا بریم رقابت کنیم، دقت میکنید؟ اسلام میگه مرد باید حامی اقتصادی زن باشه و خانواده، و از اون طرف زن هم وظایفی داره. اما اینجوری که بگیم آقا ما کار به این تفاوت‌های حقیقی کار نداریم، نه، تفاوت‌های حقیقی وجود داره. بنابراین البته این که گفتم یه حوزه است، لذا اسلام از زن رو تکلیف اقتصادی نخواسته، تکلیف جهادی نخواسته. بعضی‌ها تبلیغ می‌کنن که بله زن‌ها چرا جنرال نباشن، فرمانده جنرال نظامی نباشن تو جبهه، مثلا چرا نمی‌دونم قاضی یا بعضی، چون 3-4 مورد هست که استثناء شده، مجموعاً 4-5 مورد که گفتن اینا تو اینا مثلا مسئولیت مردانه باشه نه زنانه. یه جایی هم هست که زنان از مردان مستعدتر و قوی ترن، اونجا هم باز اولویت به زن داده شده. تفاوت حقیقی منشأ تفاوت حقوقی میشه در موارد خیلی کمی، و اون موارد هم به مصلحت هم زن و هم مرد و هم جامعه بشری است. متأ تفاوت حقوقی بایستی عادلانه باشه و بر اساس تفاوت حقیقی باشه و به مصلحت هم مرد و هم زن، نه ظلم به هیچ کدومشون. اما وقتی به این شکل مباحث در غرب زنان و مردان شد، وقت به جایی که زن و مرد لباس، یعنی به اینا تعابیر قرآنیه که لباس هم دیگه باشیم، یعنی پوشش، حریم هم دیگه رو، عیبای هم دیگه رو، نیازهای هم دیگه رو پوشش بدن، یا قرآن میگه به هم آرامش بدن زن و مرد، سکن، آرامش، یا میگه رفاقت داشته باشن، خلاصه رفع نیازهای مادی، روانی، عاطفی و جنسی، رابطه زن و مرد تبدیل میشه به رقابت و به خصومت و به اصطلاح تناب کشی، گاهی هم مبارزات سیاسی و حتی کلامی بر اساس جنسیت به وجود میاد. خب برای که در آخرین عرضم اینه، در فردگرایی لیبرال و در فرهنگ غرب سرمایه‌داری، فرد که گفتن فرد اصالت داره، در واقع فرد تنها شد، بی ریشه در خلقت و بی شریک در خانه. فرد تنهاست، زن تنهاست، مرد تنهاست، نه جفتش با اوست، نه خودش رو در با خدا و خدا رو با خودش میبینه، جفتش رقیبشه و اگر شریک هم میشن شراکت اختلافی با سوء زن. اما در اسلام مشارکت زن و مرد هم در خانواده هم در جامعه تأمینه و ولایت عام دارند زن و مرد در اون خصوصی که من عرض کردم. اسلام درسته که با هم تجملگرایی مخالفه، هم با ابتذال و ماده‌گرایی، اما تفاوت زن و مرد رو از حیث روحی و روانی کاملا اسلام میبینه و قبول داره و توصیه کرده. این خیلی چیز جالبیه. حتی در مسئله جامعه، مثالی که روایت که میخواستم عرض کنم از امام حسین سلام الله علیه با همسرشون، خب امام حسین دیگه رهبر فرهنگ عاشورایی و جهاد و شهادت در طول تاریخ، ولی با این روایتی که عرض میکنم ایشون نشون میدن که مجاهد در فرهنگ اسلامی یک کماندوی دنیا طلبه که برای آدم کشتن آموزش دیده و بدون فکر و بدون مسئولیت پذیری پشت به اخلاق و حقیقت و حقوق میجنگه، مثل این تفنگدارای غربی و کماندوهای اینا نیست، بلکه یک روح شیدای زیباست، یک منطق شعله‌ور عاشقی که برای نجات انسان سلاح برمی‌داره و جهاد میکنه. خب مرد جنگیه، این دقت کنید، امام حسین یه مجاهد بزرگه، ولی از نوعی که دوچار کوررنگی در احساس هستند، یعنی همه چیزو فقط سیاه و سفید میبینن نیست، اونا که عقب ماندگی در احساس دارن، مثل عقب ماندگی ذهنی یه عقب ماندگی احساسی دارن، احساسشون کودنه، همه چیزو یه سیاه و سفید ببینن. امام حسین معلم همه مجاهدان و اسره شهیدان. ببینید این روایتی که میخونم، ظریف‌ترین روحیات زنانه، یعنی تفاوت‌های زنانه رو تو این روایت ایشون ذکر کردن و به رسمیت شناختن. اونجا داره که یه وقتی بعضی از اصحاب امام حسین آمدن تو خونه‌شون، اون اتاقی که سر راه بود، سر اولین اتاقی بود که ازش مثلا عبور کردن یا سر راهشون بود، دیدن این اتاق آرایش شده، به اصطلاح چیده شده، یه جوری منظم چیده شده. اینا تعجب کردن که امام حسین مثلا فرزند پیغمبر تو نخ این کاراست که مثلا چی رو کجا بذاریم و قشنگتر بشه و فلان و اینا. گفتن که نرا فی منزله که اشیاء نکرهها، یه چیزایی میبینیم تو خونه شما که به شما نمیاد، چیزی نمیفهمیم یعنی چی. مثلا تو خونه هر چی که هست اشرافی نیست، ولی همون چی که هست قشنگ و هنرمندانه چیده شده. امام فرمود که ببینید که این حق زیبایی شناسی زنانه رو که با مرد فرق میکنه، یه حساسیتی داره که مرد نداره، نمیفهمه اصلا. این حق زنان رو به رسمیت میشناسه، به احساس زنانه و به روحیات زنانه، به حس زیبایی شناسی زن امام حسین میگه احترام باید گذاشت، چون نگاه زنان به زندگی با نگاه مردان به زندگی فرق میکنه اصلا. اگه قرار بود هر دو یه جور نگاه کنن اصلا نمیشد با هم زندگی کنن، نگاهشون با هم فرق میکنه واقعا. زندگی از زنا زندگی مردانه نباید خواست، از مردم زندگی زنانه نباید خواست، تفاوت است. امام فرمودن که انا نتزوج النساء فیشترین ما شئنا لیس لنا منه شی. ما وقتی که ازدواج میکنیم رسم ما اینه که اون مهریهشون رو همون اول هرچی هست بهشون میدیم، حقوق مادیشون رو بهشون میدیم. توی جامعه ما وقتی میخوان طلاق بگیرن بحث مهریه مطرح میشه، یا برای پوز دادن مهریه رو اینقدر میبرن بالا که تا هفت جد و آبایشون هم نمیتونن بدن، خودشون هم میدونن دو طرف که نمیتونن بدن، فقط میگن اینو بگو پوزش بیشتره. تو فرهنگ اسلام ضد اینه، مهریه حق شرعی زن همون اول بهش بدی یا هر وقت خواست بیاد بهش بدی. امام میگن ما همون اولی که ازدواج میکنیم حقوق مادی خانمامون رو میدیم بهشون، و بعد با اون مهریه هر کاری این لوازم این چند تا چیز وسیله‌ای که خریده مال خودشه. این خیلی جالبه، میگن که لیس لنا منه شی، اصلا این مال من نیست، من حقی ندارم، مال خود ایشون، این اتاق اتاق خانم منه در واقع، ایشون اینجا رو آرایش کرده به هر سبکی که خواست خود دوست داره. بعد میگه ما رو برد توی یک اتاق دیگری امام حسین که حسیر کف اتاق بود و رو دیواراش هم هیچی نبوده، اتاق خیلی ساده، فرمودن هازا بیتی، اون اتاق من اینه، والذی رأیت قبله بیت المرأه، اون اتاق قبلی اتاق خانم من بود. این نکته که توشه اینه که دوچار کور رنگی در احساس نباید بود، یعنی این تفاوت ها رو باید دید. زیبایی شناختی، زن مرد نیست، مردم زن نیست، زیبایی شناختی بله، اما اشرافیگری نه. این حرفی که امام حسین زدن معنیش نیست که حالا اسراف و اشرافیگری های که بو بعضی خانم های حتی مذهبی رسمه به اسم مهمونی و به اسمای مختلف، نه، ولی امام میگن برخورد قشری با مسئله زهد و ساده زیستی و عدالت خواهی و اینا نباید کرد. زیبایی و ظرافت و تنوع و اینها جز حقوق زنه و نیاز زنه، ضد زهد تا این حدش هم نیست، اما خب زیاده طلبی و این چیزها هم نباید باشه. فرهنگ سرمایه‌داری و مصرف گرایی است، به خصوص اونایی که از بیت المال مصرف میکنن، چون میگن آقا خرج اهل بیت بکن، اینا به جای که خرج اهل بیت پیغمبر، یعنی خرج اهل بیت مکتب بکنن، نه خرج اهل بیت خودشون بعضیا میکنن. این نه، اشرافیگری و سوء استفاده نه. خب خیلی ممنون و متشکر. خب وقت نیست دیگه، ببخشید من حالا بذار من چون قول دادم سری یک سوال بخونم و سری. نیاز مالی زن را اسلام با مهریه و اجرت المثل اینها برطرف فرموده، اما در زندگی امروزه همانطور که فرمودید زنان به اشتغال روی می آورند برای استقلال مالی، با این مشکلی که برطرف نمی شود مگر با طلب نمودن مهریه توسط زن، که این هم بسیار زشت می نماید. خب این باید فرهنگ سازی بشه که اگر خانمی از شوهرش مهریه‌شو میخواد یک کار زشت نیست، باید بفهمن که مهریه حق شرعی زنه، مهریه رو پایین و منطقی در حد تمول و امکان تعیین بکنن و واقعا هم هر وقت که لازم داره بدن، بلکه اگر منطق اهل بیت که امام میگن، که امام حسین میگن ما هم اول ازدواج مهریه خانمامونو بهشون میدیم، این باید فرهنگ بشه بین مردم. اینکه خانم‌ها برای استقلال مالی دنبال اشتغال میرن دو جوره، یه وقت هستش که خونه خانواده فقیره، مشکل مالی دارن، یعنی مرد خونه داره زحمت میکشه نمیتونه خانواده رو اداره کنه، خب این خانوما واقعا جهاد میکنن، میرن کمک میکنن به خرج خانواده. یه وقت هستش که مرد داره ولی توهین‌آمیز برخورد میکنه، حقوق مالی زن رو نمیده و درست ادا نمیکنه، خب اینجا تقصیر مرده. زن برای که خودش رو نجات بده از تحقیر و از فشار میره سراغ کار، این تقصیر مرده، چون مرد حق نداره با توهین این کارو بکنه. اما یک نوع سومیه که او به نظر من درست نیست، و اون که زنانی باشن که زندگیشون تأمینه ولی برای تشکیل زندگی های اشرافی و مصرفگرایی و پوز و کارهای اینجوری و اخلاق سرمایه‌داری، یا برای یه نوع مثلا لذت طلبی و راحت طلبی و تنوع طلبی و اینا دنبال این کارا برن، خب این درست نیست، به نفع خودشون نیست، مخصوصا اگر به سلامت خانواده و امنیت خانواده صدمه بزنه. و لذا ای که اسلام میگه که یه تعبیری داریم تو یه روایتی که بحث اطاعت زن از شوهر رو مطرح میکنه، دوستان بدونن این اطاعت پادگانی یا پلیسی نیست، معنیش هم نیست که مرد هر وقت هر دستور دلش میخواد باید بده زن باید اطاعت. این اطاعت معنیش اینه که یه نوع تقسیم کار و همکاری، و چون مرد مدیریت اقتصاد خانواده رو معمولا به عهده داره، زن با او در رابطه و هماهنگی باشه. خیلی ممنون و متشکر، تشکر میکنم، به عذر میخوام بحث طول کشید. صلوات برسید.